بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 109. 5. زایمان. زایمان بر دو نوع است: زایمان طبیعی و زایمان مصنوعی از طریق جراحی. آنچه که زایمان‌ها را در جنبه‌های متفاوت در افراد متنوع می‌گرداند این است که آیا جنین به عنوان عینیت و مادیت محبت یعنی وفا زاینده می‌شود و یا به عنوان عینیت و مادیت نفرت یا بی‌وفایی. زنی که جنین را به عنوان نشان جاودانگی و محبت و عهد خود به مرد می‌زایاند، با هر انقباضی که در رحم احساس می کند، گامی به سوی جاودانگی بر می دارد و چون این احساسی تماماً برای او مستی آور و شادی بخش است. دردی زیبا و خدایگونه. دردی که او برای وفا و محبت و عهد خود می کشد و با هر بار درد کشیدن او به یار نزدیکتر می شود و پیوندشان مستحکمتر می گردد. این استحکام را زن با تمامی وجود در تن خود احساس می کند، دردی که او را گام به گام به جاودانگی نزدیکتر می سازد و چه لذت بخش است چون این دردی. مرد نیز با قلبی پرتپش در انتظار است تا با نوازشی تمام درد معشوق را به جان گیرد. او نیز درد می کشد، اما نه دردی جسمانی بلکه دردی قلبی، زیرا قلب او نیز در تمامی مراحل زایمان زن در حال گام نهادن به سوی جاودانگی است. قلبی که با هر انقباض رحم زن فشرده می شود. زیرا اگر زن در حال زایش مادیت جاودانگی است، مرد نیز در قلب خود در حال زایش معنای جاودانگی است. زن به عنوان ماده وجود و مرد به عنوان معنای وجود، و این چنین است که نوزاد به عنوان ماده این معنای هستی و جاودانگی زن و مرد پا به عرصه دنیا می گذارد. در چنین زایمانی زن درد می کشد، اما زجر نمی کشد. و اگر هر معنایی در انسان حاصل از خودگذشتگی و تقبل رنج ها و درد هاست، پس درد زایمان آغازگر معنای مادریت در زن است. در نقطه مقابل زایمانی است که جز زجر برای زن حاصلی ندارد. نطفه‌ای که بر نفرت و بیگانگی و بی‌عهدی بسته شده در زایش خود نیز حاصلی جز نفرت به بار نمی آورد و زن در هر انقباض رحمی با نفرینی که نثار همسر خود می کند تنها نفرت خود را آبیاری می کند و لحظه به لحظه از همسر خود دورتر و دورتر می گردد. و چون مادریت خود معلول همسرنوشتی است، هنگامی که همسرنوشتی و عهدی بین زن و مرد نباشد، درد زایمان نیز نمیتواند مادریت را ایجاد کند، بلکه تماماً ضد آن معانی ایجاد میشود. نفرت از شوهر و نفرت از فرزند. چه بسا چون این نفرتی از فرزند در آگاهی زن وجود نداشته باشد، اما زنی که از همسر خود بیگانه و متنفر است نمیتواند از نطفه او متنفر نباشد. و حال که برای خروج این جنین باید درد هم بکشد، این درد این نفرت را علنی‌تر و عریان‌تر میکند و تمامی این احساسات نهایتا زن را از زنانگی خود بیزار میکند. آنچه که زایمانی را برای زن سخت و چه بسا غیر ممکن می کند، انزجاری است که زن از زایش جنین در خود احساس می کند. همین انزجار اجازه زایمانی راحت را به زن نمی دهد و در بسیاری از موارد جراحی لازم و ضروری است. زنی که فرزند را همان اسارت و بدبختی می داند، چگونه می تواند از زایش آن مشعوف باشد و چگونه چنین زایشی برای او راحت انجام شود؟ امروزه با تمامی امکاناتی که پزشک برای راحت انجام شدن زایمان فراهم کرده است، باز هم بسیاری از زایمان‌ها به جراحی کشیده می‌شود. امکاناتی چون وکیوم، فورسپس و داروهای متفاوت که زن را برای زایمان یاری می دهد. وجود چنین حقایقی خود نشان احساس زن نسبت به جنین درون رحم و کلن زایمان است. مطمئنن برای چنین زنانی سزارین بر زایمان ارجح است. اگرچه در سزارین زن باز هم استرس بیهوشی و جراحی و معضلات پس از جراحی را خواهد داشت، اما به سبب اینکه در حین خروج جنین از درون رحمش بی مدهوش و بی خود است، پس جنین به عنوان جسمی که خروجش موجد درد در زن است، نمیتواند در زن انزجار ایجاد کند. زیرا سزارین به عنوان یک عمل جراحی برای زن مفهوم می شود. پس تمامی عوارض ناشی از درد زایمان که خود بر بیگانگی و نفرت می افزود در اینجا کاهش می یابد. دول و حکومت هایی که انجام سزارین را منوط به قوانین سخت کردند و زن را مجبور به زایمان می کنند، مثلا برای این که به واسطه زایمان طبیعی زن سالمتر و مادرتر شود، بهتر است برای حل معضلات عاطفی و اجتماعی خود ریشه ای تر برخورد کنند. وجود قوانین متضاد در حکومتی که از یک سو سخت جنین را قانونی می کند و اجازه آزادی جنسی را به هر شکلی به زن و مرد می دهد و از سوی دیگر زایمان طبیعی را اجباری می کند تا مثلا وحدت خانواده و عواطف بشری حفظ شود، خود نشان گمگشتگی این دول و حکومت هاست که خود نیز فراموش کرده اند که علت فروپاشی جوامع و خانواده ها که بوده است. از سوی سخت جنین را تأیید می کنند تا آزادی زن محفوظ بماند و از سوی دیگر زایمان را اجباری می کنند تا عواطف مادری از میان نرود. و اینجاست که به یاد این بیت می افتیم: خانه از پای بست ویران است، خواجه در نقش کنج ایوان است. به هر حال زنی که جنین را نشان پیوند خود با مردش می داند و آن را نشانه عهد خود می یابد، عاشقانه به سوی زایمان خواهد رفت و با هر دردی خود را معنوی تر و سبکبارتر احساس می کند. و زنی که جنین را تنها نشان بدبختی و اسارت و منفوریت زنانه می داند، نمی تواند از زایمان بیزار نباشد. و در چنین مواردی سزارین عوارض را بسیار کاهش خواهد داد. احساسات و عواطف زن پس از زایمان. به هر حال زن چه عاشقانه زایمان کند و چه با انزجار باری را بر زمین نهاده است. بخم حامل نیمی از کروموزوم‌های زن و نیمی از کروموزوم‌های مرد است و هر کروموزومی حاوی ژن‌هایی بر روی آن است. بنابراین جنین نیمی از ژن‌های خود را از پدر و نیمی را از مادر دریافت می کند. زن در تمامی مدتی که جنین در درونش جای دارد، وی را موجودی جدای از خود نمی یابد. جان جنین با جان مادر یکی است و تمامی حالات و احساسات و وضعیت‌های جسمانی زن با جنین رابطه مستقیم دارد و هر گونه استرس روانی و جسمانی که بر زن فرود می آید، بر جنین نیز وارد می شود. اگر ما بخواهیم جفت و بند ناف را تنها در حکم سرم غذایی و لوله سرم بدانیم، بسیار سطحی برخورد کرده ایم. جفت با ارتباطی که بین جنین و مادر برقرار می کند، در واقع محل ارتباط جان این دوست و شدت این ارتباط چنان است که جان مادر جان جنین است و بالعکس. جنینی که در درون رحم مادر به هر دلیلی جان می سپارد، اگر از رحم خارج نشود، جان مادر را نیز می گیرد. و یا مادری که جان می سپارد، جنین را نیز با خود خواهد برد. درست است که نیمی از جنهای موجود در جنین از مرد است، اما به سبب اینکه جنین در درون مادر رشد می کند، تنها ژن‌های مادر به عنوان جان جنین در حال آشکاری و ظهور است. زن در ابتدای بارداری خود جنین را بیگانه می‌یابد، اما به تدریج این بیگانگی در جسمانیت زن از یاد می رود و جنین جزئی از زن می شود و تمامی خلق و خوها و عادات زن بر جنین اثر می گذارد و زن جنین را تکه‌ای از جان و تن خود می داند. به همین دلیل هنگامی که زن زایمان می کند، در این زایمان در واقع قسمتی از تن و جان خود را می زایاند. این زایش زن را به یک بار دچار احساسی از تهی شده ای و تنهایی می کند. او به همان میزان که جای جنین را در درون رحم خود خالی می یابد، در جان خود نیز احساس خلایی که در زن برانگیزنده پوچی و حزن و افسردگی است. زیرا او به ناگاه خود را بی معنا می یابد. زن با تمام وجود احساس می کند که روحی از او رخت بربسته و او را چون تنی محض بر جای گذاشته است. و در چنین لحظاتی زن بسیار نیاز دارد تا مردش در کنارش باشد. زیرا تنها مرد به عنوان همسر و به عنوان عاشق خواهد توانست زن را از چنین حزن و تنهایی خارج کند و به وی آرامش دهد. زن که با زایمان طبیعی و چه با سزارین پس از تولد فرزندش چنان خود را خسته می یابد که گویی تمام بار وجودش را بر زمین نهاده است. تنی خسته از زایش و روحی غمگین و تنها و قلبی بغض کرده و نوزادی که باز هم برای ادامه حیات با دهان کوچک خود در جستجوی پستان زن است. تمامی اینها کفایت می کند تا زن را خواهان خوابی ابدی سازد. زن به نوزاد خود می نگرد. در روزهای اول زایمان نوزاد موجودی بیگانه برای زن است. زن با خود می گوید این همان موجودی بود که 9 ماه در رحم خود از وی نگهداری کردم؟ چقدر از من دور شده است؟ آری، طفل با خروج خود از رحم مادر گویی فرسنگ ها از مادر فاصله می گیرد. فاصله ای که زن در ساعات اولیه زایمان آن را با تمامی وجود احساس می کند و همین فاصله است که زن را دچار بیگانگی نسبت به همه حتی همسرش می سازد. این بیگانگی و این فاصله برای زن بسیار هراسناک است. او از این که می بیند به یک باره از همه جدا شده است، دچار ترس و غمی فزاینده در خود می شود و همین ترس زن را وامی دارد تا نیازمند محبت و رسیدگی همسرش باشد. این نیاز بیشتر از آن که جسمانی باشد، عاطفی و روانی است. مردانی که پس از زایمان و همسر خود توجه عاطفی نمی کنند، باعث ایجاد بغض و کینه‌ای فزاینده در زن نسبت به خود خواهند شد و فرصتی گرانبها را برای نزدیک شدن و در دل زن جای گرفتن را از دست می دهند. بحران روحی و روانی که زن پس از زایمان با آن مواجه می شود به سبب زایش قسمتی از جان خود گاه چنان است که برای زن افسردگی های طولانی مدت و چه بسا تا پایان عمر را به ارمغان می آورد. البته این امر به معنای ابتلای به خیشتن است و ذاتاً بد نیست. نیاز زن به توجهات عاطفی مرد مهلت و فرصتی است که خداوند بار دیگر به این دو می‌دهد تا بغض و کینه را مبدل به محبت نمایند و نوزاد را مظهر چنین محبتی. مردانی که این فرصت را از دست می‌دهند دیگر نخواهند توانست کینه‌ای که در زن ایجاد شده را از میان ببرند. این کینه علی‌رغم اراده و آگاهی زن ایجاد می شود. زن پس از زایمان چون بیماری است که با تمام وجودش خواهان توجه و مراقبت است. مراقبتی که اگر از وی دریغ شود او نخواهد توانست به وظایف مادریش آنچنان که باید برسد. این مراقبت همانطور که گفته شد بیشتر عاطفی و روانی است تا جسمانی و تنها این مرد است که میتواند چنین خلأ عاطفی را در زن پر کند و به او توان رسیدگی به نوزاد دهد. زنی که از لحاظ عاطفی دچار بحران روحی است و از لحاظ جسمانی خسته و بیمار است چگونه می تواند به نوزاد توجه کند و به او بپردازد. ابتدا زن باید این خلأ موجود در خود را با محبت مرد پر نماید و از لحاظ جسمانی سلامت خود را به دست آورد تا بتواند به نوزاد خود که این چنین نیازمندانه به او می نگرد محبت کند و شیر دهد. دوره بازیابی سلامت روح و روان جسم برای زنان بسته به شرایط خود متفاوت است. و به هر حال اطرافیان زن به خصوص همسر موظف است تا زن را در بازیافت دوباره سلامت خود یاری دهد. مردی که از این وظیفه خود شانه خالی می کند، زخمی در دل زن می کارد که دیگرگاه قابل جبران نمی باشد. همکاری و یاری مرد در نگهداری نوزاد و توجه و رسیدگی عاطفی به زن چنان باعث نزدیکی زن و مرد به یکدیگر می شود، که بسیاری از بغض‌ها و کینه‌های گذشته را از میان می‌برد. مرد به میزانی که نوزاد را از آن خود بداند، نسبت به نوزاد مسئول خواهد شد و رسیدگی به نوزاد را وظیفه خود می‌داند. مردانی که حتی اندکی در امورات مربوط به نوزاد از همه دست، زن را یاری نمی‌دهند، زیرا آن را مغایر با تن پروری و مردانگی خود می‌دانند، مردانی بس احمقند. زیرا می‌دانند این تن پروری و غرور چه خسارت عظیمی را در رابطه آنان با زن ایجاد می‌کند. خساراتی که چه بسیار دامان خود مرد را نیز خواهد گرفت. خلعی که پس از زایمان در زن ایجاد می شود، خلعی است که تنها با وجود مرد پر خواهد شد. و اگر زن مرد را به عنوان همسر وارد رابطه خود با نوزادش بکند، خواهد توانست بر این احساس تهی شدگی خود غالب آید. بنابراین به طور کلی می توان گفت مادریت بر دو نوع است. مادریتی مستقل از مرد و مادریتی مشروط به مرد. زنی که هنوز در حال گذران دوره بارداری خود می باشد، به واسطه وجود نطفه مرد در درونش و وجود جنین به عنوان ترکیب اسپرم و تخمک، در حال گذران دوره است که وجود او به تنهایی هویتی مستقل را برایش پدید می آورد. در واقع او در درون خود هم مرد را و هم فرزند را داراست و این بیان فیزیکی گویای وضعیتی متافیزیکی در زن است. هویت و استقلال و غروری که زن در دوران بارداری خود تجربه می کند، نشان کمال وجود در اوست. آنکه که زن را به مرد نیازمند می کند و بالعکس نقصان وجود زنانگی در مرد و مردانگی در زن است. زن به میزانی که به مردانگی ذاتی خود دست می‌یابد و مرد به میزانی که به زنانگی ذات خود دست می‌یابد، به سوی کمال خواهند رفت. و این بیان همان انسان کامل است که البته همانطور که بارها گفته شد، چون این رفتنی تنها بر اساس پذیرش زنانگی و پذیرش مردانگی و ادای حقوق آن امکان پذیر است. دوران بارداری همان دورانی است که زن به دلیل نگهداری و رشد نطفه مرد در درون خود، گویی مردانگی را نیز به خود وارد کرده است. هویتی که در این دوران برای زن جبران از سوی خداوند ایجاد می شود، زن را مبدل به انسانی مستقل و وارسته می سازد. اما به محض تولد نوزاد، این هویت از میان می رود، زیرا هویتی وابسته به وجود جنین در درون زن بود. با رفتن جنین از تن زن، زن بار دیگر خود را تهی شده و بی‌معنا می‌یابد. تهی شدگی که زن تنها در رابطه با مرد می‌تواند از میان ببرد. زنی که پس از بارداری در تلاش وارد کردن مرد به رابطه خود با نوزاد می‌شود و بدین گونه مرد را به پدریت وارد می‌سازد، خواهد توانست از احساس بی‌معنایی و افسردگی برخواست از پوچی برهد. مادریت تا زمانی که جنین در درون رحم زن است، مادریتی غریزی و محدود در خیش و برای خیش است. اما زن با زایمان خود این مادریت غریزی را از دست می دهد. حال اگر مرد را به عنوان همسر و پدر نوزاد به رابطه خود وارد سازد، خواهد توانست این مادریت کور و غریزی را مبدل به مادریت اکتسابی و معرفتی نماید و بدین گونه خلأ وجودی خود را پرسازد. زنی که پس از زایمان نوزاد خود مرد را پس می زند و حاضر به برقراری رابطه با وی نمی باشد و در تلاش است تا دنیای خصوصی برای خود و فرزندش ایجاد کند، مبدل به زنی رنجور و بیمار از لحاظ روحی و روانی می شود. زنی که مادریت را در خود عقیم ساخته است و در قحطی مادریت افتاده است و با چنین کاری هیچگاه نخواهد توانست خلأ وجودی خود را پرسازد. اینان همان زنانی هستند که کودک خود را مبدل به شیء برای نفسانیت خود می سازند. زنی که خلأ وجودی خود را پس از زایمان با رابطه مرد پر نسازد، هیچگاه مادر نخواهد شد و تمامی رابطهش با فرزندش رابطه ای بیمار و مریضگونه است و بحرانهای روحی و روانی در این زن به شکلهای متفاوتی بروز می کند و این عذاب تکبر زن در قبال مرد. حتی اگر زن مواجه با مردی متکبر باشد، مردی که خواهان برقراری رابطه با زن نیست، باز هم تلاش زن برای برقراری رابطه و وارد کردن مرد به عنوان پدر در میان خود و نوزادش از سوی خداوند بی اجر نمی ماند. و اجر چنین تلاشی این است که خداوند به عنوان اوی رابطه زن با فرزند خواهد بود. اویی که برای زن پدید آورنده ایمان است. همین ایمان به خداست که به زن اجازه نمی دهد که فرزند را مبدل به شیء و بازیچه نفسانیت و کالایی در قبال مرد کند. پس واضح شد که مادر شدن لزوماً واقعی زایمان نیست، بلکه می تواند همان گونه که شرحش رفت، زایمان موجب در قحطی انداختن زن نسبت به احساس مادریت باشد و او را از حس غریزی مادری دوران بارداری نیز ساقط کند. حسد زن در اینجا فرصت را مقتنم می شماریم تا درباره ذاتی ترین و برجسته ترین و جهانی ترین صفت زن که همان حسد است سخن گوییم و ریشه این صفت را در زن بازگو کنیم. زنی که مرد را وارد رابطه خود با فرزندش نمی کند، دچار قحطی مادریت می گردد و این قحطی در زن به صورت حسد بارز می شود. از حسد عذاب تکبر و پس زدن مرد است که در زن ایجاد می شود. حسد خود علت نیست بلکه معلول است. پس اگر حسد را بیماری بدانیم، بخواهیم با آن به تنهایی مبارزه کنیم، نشان داده ایم که ریشه حسد را نشناخته ایم. حسد در صورتی در زن از میان می رود که زن با ادای وظایف همسریت و مادریت بتواند بر کفر ذاتی و زنانه خود فائق آید. و در چنین پیروزی است که حسد نیز در زن از میان خواهد رفت. حسد نشان تکبر زن در قبال مرد است. حسد نشان قحطی مادریت و عقیم شدگی مادریت است که زن را در قحطی رحمت و محبت می اندازد. زنی که خلأ وجودی خود را با رابطه متواضعانه با مرد پر نمی سازد، این خلأ با بخل و حسد پر می شود و بدین گونه زن را ضد رحمت می سازد، یعنی ضد ذات خلقتش. زن بخیل، زن حسود و زن پلید نمی تواند زنی رحمان باشد و تمامی این صفات همه برخواسته از کفر زن و تکبر او نسبت به مرد است. زن با تکبر و کفران مرد نه همسر می شود و نه مادر. بدین گونه زنی رنجور و بیمار خواهد بود که برای زیست خود محتاج قرصهای متفاوت مسکن و روانگردان است. دو کانون اصلی حسد زن نسبت به دیگران همانا رویارویی با مادریت و همسریت‌های محبت‌آمیز و سالم است. یعنی حسد در قبال آن چیزی که خود ندارد و آن را از خود ساقط کرده است و عاشق بدبختی های زندگی خانوادگی دیگران است. پس حسد به عنوان آتش قلبی یک عذاب است و شاید به قول قرآن همان عذاب سعیر باشد. احساسات و عواطف زن نسبت به نوزاد. همانطور که ذکرش رفت، زن پس از زایمان نوزاد خود را یک بیگانه می‌یابد و هیچ احساسی نسبت به او در خود ندارد. این بیگانگی برای زن بسیار هراسناک است، زیرا کاملا مغایر با مادریت وی می باشد. اما زن چنان خسته است که دیگر توان تفکر درباره چنین بیگانگی را ندارد. او به نوزاد خود می نگرد. موجودی کوچک با چشمانی نیمه باز و دستان و پاهای کوچک که حتی توان گریه کردن را ندارد. چه بیگناه است و با دهان کوچک خود چه نیازمندانه پستان مادرش را جستجو می کند. بیگانگی زن از نوزاد در همان روزهای آغازین نشان همان بیگانگی زن از مرد به عنوان دو انسان مجزا است. به میزانی که زن و مرد پیوند عاطفی داشته باشند، این بیگانگی بسیار زود از میان می رود و مرد با توجهات خود زن را از این بیگانگی می رهاند و زن نیز به تدریج با در آغوش گرفتن نوزاد و شیر دادن به بی بر بیگانگی خود نسبت به نوزاد فائق می آید و بار دیگر نوزاد را از آن خود می داند. این دانستن امری ذهنی نمی باشد، بلکه واقعی است که در احساسات مادر ایجاد می شود. زیرا زن به یاد می آورد که این نوزاد همان جان خود اوست که از وی خارج کرده است. جمال و مادیت نفسانیت او. در اینجاست که زن نوزاد را همچون خود می پرستد. این پرستش برخواسته از خودپرستی ذات بشر است. اقامت 9 ماه جنین در درون رحم مادر نوزاد را در بدو تولد عینیت نفس مادر می سازد. و زن پس از این که توان نگریستن و در آغوش کشیدن نوزاد را می یابد، به ناگاه او را عینیت نفس خود احساس می کند. این احساس چنان برای زن خوشاینده است که در زن باعث پرستش نوزاد می شود. گرچه این پرستش در زن همان نفس پرستی و خودپرستی زن است، اما در همان روزهای نخست به زن این توان را می دهد که با تمام خستگی جسمی و روانی به نوزاد خود بپردازد. اما زمانی که این نفس پرستی با نام عشق به فرزند ادامه می یابد، بیشک حاصلی جز کودکان بی تربیت و لوس ندارد که برای مادر نیز تماماً عذاب است. و زن اهل معرفت باید بداند که بچه پرستی یک شرک و تباهی آشکار در دین است. زایمان به مثابه تزکیه نفس. نوزاد به عنوان عینیت نفس زن و مرد آینه است که با وجودش به آنان امکان تزکیه نفس و پاک شدن را می دهد. در واقع زن در زایمان خود تمامیت نفسانیت خود را می زایاند و همان گونه که جنین به عنوان باری جسمانی در زایمان از وی برداشته می شود، بار نفسانی نیز از زن برداشته می شود و او به ناگاه دچار یک سبکی و پاکی در نفسانیت خود است. نفسی که با زایش تمام کینه ها و بغض ها و زشتی ها بار دیگر مهلت می یابد تا زیبایی، محبت و پاکی را در خود جای دهد. تمامی زنان پس از زایمان خود در همان روزهای نخستین این پاک شدگی را در تمامی وجود خود احساس می کنند. گویی آنان با زایمان جنین تمامی ثقل و سنگینی نفس خود را زایانده‌اند و بنابراین توان توبه و دگرگونی پس از زایمان در زن بسیار زیاد است. و حال این نوزاد است که به عنوان همان تن نفسانی زن به برون نهاده شده و زن به میزانی که پرستش نوزاد را آغاز کند، بار دیگر همان نفسانیت صغیر و سنگین را به خود باز می گرداند و مهلت پاک شدگی را از خود خواهد گرفت. پس می توان گفت که کل جریان باروری و بارداری و زایمان برای زن در حکم عمیق ترین و جامع ترین عبادت و تزکیه نفس و تقرب الالله می باشد. ما در انتهای این بحث خواهیم گفت که فرزند پرستی هیچ ارتباطی به محبت به فرزند ندارد. فرزند پرستی در والدین نشان خود پرستی و نژاد پرستی در آنان است و همیشه پرستش که برخواسته از نفسانیت فرد باشد نمیتواند تربیت و رشدی در کودک حاصل کند، بلکه عاقبت چنین پرستش هایی همیشه جدال ها و نفرت ها بوده است، زیرا والدین در این فرزند پرستی در واقع نفس و خودیت و منیت خود را در فرزند می پرستند. به همین دلیل هنگامی که این فرزندان برخلاف نفس و منیت والدین رفتار و کرداری از خود بروز می دهند، این پرستش ها مبدل به کینه و نفرت بین والدین و فرزندان می شود. از فرزند پرستی به معنای محبت به فرزند نمی باشد. محبت از جنگ انسان بر علیه نفس و منیت است که پدید می آید. هر بشری به میزانی که با خود و منیت و تکبر خود می جنگد می تواند به دیگری محبت داشته باشد و وی را برای خودش دوست بدارد. پرستش فرزند به عنوان عینیت نفس والدین ادامه همان نفس پرستی و منیت است و چون فرزند به عنوان بشری برای خود دوست داشته نشده، به همین دلیل چنین پرستش هایی عموماً به عاق کردن فرزند از جانب والدین منجر می شود. زیرا هنگامی که فرزند عملی برخلاف نفس والدین انجام می دهد، موجودیت خود را به عنوان یک بشر اعلام می نماید و این با خودخواهی والدینش مغایر است. زیرا آنان فرزند را همیشه جزء مایملک خود می دانند، پس هر گونه استقلال در کودک نشان خیانت وی به والدینش می باشد و این خیانت است که نفرین ها و آق ها را به دنبال دارد. احساس مالکیت نسبت به فرزند منشأ ادابت و عذاب است، زیرا این احساس ضد واقعی و لذا کفر است. بنابراین در هر زایمانی زن فرصت خواهد یافت تا نفس خود را از تمامی زشتی ها پاک سازد. این اجری است از سوی خداوند به پاس 9 ماه میهمانداری زن. زیرا زن 9 ماه از مخلوق خداوند در درون خود پذیرایی کرده است و حال که زمان رفتن میهمان است، خداوند با سبک کردن نفس زن به وی مهلت دگرگونی و پاک شدگی را خواهد داد. این اجر معنوی بسیار عظیمی است. این سبکی نه تنها در نفس و روان زن ایجاد می شود، بلکه زن با هر زایمانی تن خود را به سلامت نزدیک تر می کند. برای اثبات این حقیقت کافی است زنان قدیم را که هر کدام چندین بار در طی عمر خود زایمان کرده اند از لحاظ روانی و جسمانی با زنان مدرنی که هر کدام تنها یکی دو بار زایمان می کنند مقایسه کنی. زنانی که توان کشیدن بار زندگی را به تنهایی داشته و زنان مدرنی که برای حیات روزمره خود باید قرص‌های فراوانی را استفاده کنند. خود همین قیاس نشان می‌دهد که زایمان نه تنها سلامتی را از زن نمی‌ستاند، بلکه به واسطه پاک کردن تن و روان زن از ثقل‌ها و سیاهی‌ها وی را سالم‌تر می‌سازد. حتی زیبایی زن نیز مربوط به زایمان است. زنانی که برای حفظ زیبایی از بارداری و زایمان گریزانند به سبب ابتلا به بیماری‌های متفاوت جسمانی مانند عفونت رحم و بیماری‌های جلدی زیبایی خود را از دست می‌دهند. تاقی‌ها و ورم‌های غیرقابل کنترل در زن امروز حاصل گریز او از زایمان و بارداری است. در واقع در زایمان هر نوزادی زنگویی برای نخستین بار خود را می زایاند و با نهادن بار جنین به برون نفسانیت خود را به برون می نهد و خود چون طفلی سبک بار و بیگناه باقی می ماند. حتی در زنانی که هیچ معرفتی بر زایمان ندارند. 9 ماه بارداری و دردهای زایمان به سبب پاک کردن زن از سنگینی نفس امکان زندگی و حیات نوعی را به زن خواهد داد. این روایت اسلامی که زن زائو اگر از دنیا برود بیگناه است و بر بهشت وارد می شود مصداق حقانیت گفته ماست. ما در کتاب ماده وجود سعی کردیم نشان دهیم چگونه هر بیماری برای انسان به معنای همان برون افکنی ثقل نفس است. نفسی که به واسطه دنیا پرستی و صفاتی چون کبر و حسد و هوس‌بازی فرد را زنجیر کرده است و حال به واسطه یک بیماری تا حدودی این سنگینی را از خود می نهد تا بتواند به زندگی ادامه دهد و این همان بیماری ضد بیماری. پزشکی امروز به میزانی که در تلاش بوده تا نشانه بیماری ها را از میان ببرد انسانها را در ثقل و سیاهی نفس محبوس کرده است و چون این بشری به ناگاه مبتلا به بیماری لاعلاجی می شود زیرا نفس او چنان دچار ثقل شده است به توان زیستن را از دست داده است و اگر آمار سرطانها و بیماری های لاعلاج این چنین رو به افزایش است به این سبب است. بروز بیماری های ضعیفتر در طول زندگی فرد به او امکان حیات و ادامه زندگی را می دهد و محروم کردن فرد از دردها و بیماری‌ها به معنای همان برون افکنی ثقل نفس نه تنها خدمتی به وی نمی باشد بلکه زندگی او را سیاه‌تر می سازد و این سیاهی به شکل بیماری سخت و لاعلاجی بروز خواهد کرد. پس کنترل و مهار کردن بیماری‌هایی که در طول زندگی یک بشر بر او واقع می شود تا کبرها و حسدها و بخلها را از نفس فرد پاک کند و به او قدرت دگرگونی و زندگی مؤمنانه دهد، نه تنها به سلامتی فرد و جامعه خدمتی نکرده، بلکه جامعه را روز به روز سیاه‌تر و سنگین‌تر ساخته است. درد زایمان نیز از چنین حقیقتی مبرا نمی باشد. درد زایمان برای زن به معنای همان برون افکنی است که به جبر از سوی خداوند برای او پدید می آید. تا با پاک کردن کفر نفس بار دیگر مجال زندگی سالم بر اساس روان و تن سالم را برای زن پدید آورد. هر زنی چنین پاک شدگی و سبکی را پس از زایمان در خود احساس می کند. نفسی که دیگر اسیر دنیا و هوس‌های دنیوی نمی باشد. نفسی که مبرا از هر گونه مکر و شیطنت و پلیدی و بخل است. و زن به میزانی که با مراقبت و اعمال نیکو بر نفس خود مسلط شود و بار دیگران را به دنیا با نگذارد، خواهد توانست زندگی نوعی را برای خود آغاز کند. پس هر زایمانی فرصتی است دوباره برای زن و زنی که این حقیقت را در می‌یابد جز شکر آیا کلامی دیگر خواهد گفت؟ زن به عنوان بستر حیات و کانون مهر و محبت بشر به میزانی که اسیر بخل، حسد و مکر و کینه باشد خانواده را نیز آلوده و بیمار می‌سازد و نهایتاً جامعه به سوی بیماری خواهد رفت. از زایمان‌های مکرری که زن در طول حیات با آن مواجه می‌شود، نه تنها زن را از لحاظ جسمانی و روانی و عاطفی سالم می‌کند، بلکه جامعه را نیز سالم خواهد کرد. زنی که به سبب کینه‌ها و بغض‌ها رابطه خود با همسرش را نابود شده می‌داند، با بارداری و زایمان مهلتی دوباره می‌یابد تا این رابطه را به سمت محبت بکشاند. و زنی که به گمان خود برای سالم ماندن و زیبا ماندن خود را از بارداری و زایمان محروم می کند، چگونه به دست خود زندگی خود را بر کینه و عداوت استوار می سازد و چگونه مهلتی را که خداوند برای او میسر کرده تا زندگی با محبتی را با همسرش آغاز کند از دست می دهد. و بیشک کشیدن درد زایمان نیز خود به این سبکی کمک خواهد کرد. درست است که در لحظات زایمان زن با هر دردی از همسر خود گریزانتر و متنفرتر می شود. اما این احساسات لحظاتی نمی پاید و پس از خاتمه زایمان زن دیگر در قلب خود کدورت و کینه ای احساس نمی کند. بلکه بالعکس تماماً خواهان حضور همسرش در کنار خود است. همین واقعیت نشان می دهد که چگونه زن می تواند رابطه ای با محبت را با همسرش آغاز کند و نوزاد به عنوان مادیت نفس برون افکنده شده، اگر بار دیگر توسط زن پرستش شود، زن مهلت خود را از دست خواهد داد و با برقرار کردن رابطه بیماری با نوزاد خود، تمامی بیماری نفس را به خود باز می گرداند. رابطه پدر با نوزاد. تولد نوزاد برای پدر واقعی کناره‌ای و حاشیه‌ای است. مرد نوزاد را از همان ابتدا بیگانه می‌یابد. تک گوشتی قرمز رنگ که با صدایش تنها آزار ایجاد می‌کند. آنچه که مرد را به سوی نوزاد می‌کشاند نه خود نوزاد به عنوان فرزند، بلکه احساس مرد نسبت به زن است. مرد به میزانی که همسر خود را دوست دارد به نوزاد او نیز واکنش نشان می‌دهد تا زن را راضی و خوشنود نماید. توجه مرد به نوزاد چه از لحاظ عاطفی و چه از بابت باری در امورات او تنها برخواسته از توجه مرد به زن است و معلول آن است. نوزاد به سبب حضور 9 ماه خود در تن زن شکل و عینیت نفس زن را با خود حفظ می کند و به همین سبب زن به محض برقراری تماس جسمانی با نوزاد به ناگاه با تمام وجود او را نفس خود می یابد و احساساتی که از او نسبت به نوزاد بروز می کند برخواسته از این یگانگی نفس است. در چنین اوضاعی است که نوزاد برای زن خاص الخاص می شود و هیچ فرزندی نمی تواند جای فرزندش را برایش بگیرد. چنین وابستگی و خاص الخاص بودنی برخواسته از همان نفس مشترک بین مادر و فرزند است که در اوان کودکی عینیت می یابد و بارز می شود. زن هنگامی که نوزاد خود را در آغوش می گیرد، او را جز به وجود خود می یابد، جز به تن و احساس خود، نه موجودی جدا. زنان کاملاً این واقعیات را در خود درک می کنند. برای واضح تر شدن این حقایق، کافی است که زن کودک دیگری را در آغوش گیرد، احساس او از این هماغوشی ماهیتی متفاوت از در آغوش گرفتن کودک خود است. فرزند او جزء اوست و او با در آغوش گرفتن فرزندش در واقع خود را در آغوش گرفته است و لذت برخواسته از این هماغوشی بسیار متفاوت از در آغوش کشیدن هر طفلی است. اما پدران هیچگاه چنین احساسی نسبت به کودکان خود ندارند، زیرا تا زمانی که کودک در زیر سیطره مادر است، نفسانیت پدر که برخواسته از همان ژن‌های موجود در کودک است، اجازه ظهور نمی‌یابد و به همین دلیل پدر هیچ تفاوتی بین فرزند خود با سایر فرزندان نمی‌یابد. هر طفلی با همزیستی خود با مرد می‌تواند همان احساسات و عواطف را در مرد برانگیزد. احساسات موجود در زن برخواسته از همزیستی و یا شیر دادن وی به نوزاد و طفل نمی باشد. زنانی که نوزاد شیرخواره‌ای را از پرورشگاه می گیرند و خود بزرگ می کنند، هیچگاه نمی توانند چنین همنفسی را در قبال نوزاد تجربه کنند که این نعمت بزرگی است. وابستگی که این گونه زنان به این نوزاد دیگر در خود احساس می کنند، همان وابستگی عاطفی برخواسته از عادات است و این بسیار متفاوت از پرستش و وابستگی زن به نوزاد خود است. مردان نیز در اوایل دوران کودکی همین احساس را به کودک و فرزند خود دارند. اما به میزانی که کودک رشد می کند و می تواند از سیطره نفسانی مادر خارج شود، نفسانیت پدر در او اجازه ظهور و بروز می‌یابد که عموماً در بلوغ این جدایی از مادر کامل می‌شود. و تازه پس از آن است که مرد به ناگاه فرزند خود را کشف می کند و آن را جزء وجود خود می یابد و ادامه می‌دهد.